و برخورد قضایی حتما با این افراد صورت بگیره.
متشکرم آقای دکتر صبور. توی این اعمال این ممنوعیت یه فرایند بین بخشی باید متصور باشیم.
بله.
بخش متخصص ما مثل داروسازان یا انجمن داروسازان یا نهادهای متخصصی که مثل جایی که شما هستید، بخش بدنه اجرایی درگیری، خط مقدم درگیری، پلیس فتا، چه همکاری بین شما وجود داره؟ اصلا همکاری هست؟ آیا نشست‌های تخصصی تو این حوزه برگزار کردید؟ آیا به کمک هم تا حالا آمده اید؟ آیا شده نشست مشترکی رو برگزار کنید؟
ببینید، ما مواردی که به این شکل گزارش میکنن همکارا یا من خودم رصد میکنم، ما اینا رو به سازمان غذا دارو منعکس میکنیم. سازمان غذا دارو با دوستان در پلیس در تماس هستن. یه بعضی از موارد رو من خودم شخصا به دوستان زنگ میزنم و اطلاع رسانی میکنم، دوستانم پیگیری میکنن. منتها چیزی که هستش فقط نیروی انتظامی نیست، تو قانون اصلا جوانی جمعیت وزارت اطلاعات هم اینجا نقش داره. باید اینم ورود، یعنی سازمانم ورود کنه، این نهاد دولتی هم باید ورود کنه و نهادهای دیگه که اونجا نام برده شده. بگیم تنها پلیس داره این کارو میکنه، واقعا کار شاقه و کار سختیه. مضاف بر این که من از شما به عنوان یک رسانه ملی و فرهنگی خواهش میکنم، این باید فرهنگ سازی باشه بین مردم که دارو یک کالای عادی نیست که شما مثل چیپس و پفک بخواید مراجعه کنید، هرچند که اونم عوارض و خطرات و خاص خودشو داره.
میایم تفکیک کنیم OTC ها را داروهای تخصصی؟
نه، ببینید این OTC over the counter که شما میفرمایید، اینم حتما باید، حالا ببینید، وزارت بهداشت در شرف اینه که آیین و ضابطه این اقلامی که شما گفتین و منتها تماما معرفی شده و ریجیستر شده معرفی خواهد کرد. حالا ظرف چند ماه آینده گمون کنم بحث فروش آنلاین بعد از اقلام داری که شما گفتین در دستور کار وزارت بهداشت، منتها تو مکانیسم خودش که نسخه الکترونیکه و سامانه و سایت خودش که خود وزارت بهداشت متولی شه، نه هر سایتی و هر وبسایتی که بخواد عرضه دارو کنه. این گمون کنم دارن پروتکلاشو می‌نویسن، ضوابط آیین‌نامه‌شو می‌نویسن، ان شاءالله اگر نهایی بشه اینو ابلاغ بکنن، منتها تو چارچوب قانون و چارچوب قانون ابلاغ خواهد شد و اون مواردی که شما گفتید حتما اونجا کارشناسان
متفق کنن. حالا این نکته که من عرض کردم و این توضیحاتی که شما دادید، حالا لااقل توش چالشی وجود نداره، میتونه در آینده باعث ایجاد تغییرات بشه، اما چالش تو داروهایی هست که یا گیر آوردنش سخته یا مشابه خارجیش سخت هستش یا داروهایی هست که افراد به صورت غیر مجاز میل به دست آوردنشو دارن، انواع قرص های آرام بخش روان.
بله، یه نکته رو توضیح بدم، هر کشوری برای خودش فارماکوپی خاصی داره، یعنی فهرست داروی خاصی داره. خارج از فهرست اون داروی اون کشور اگر نسخه بشه تحت هر عنوانی تجویز بشه خلاف قوانین و مقرراته. حالا مضاف بر این که خود وزارت بهداشت دارویی که فرضاً خیلی به اصطلاح جدید و نو به بازار عرضه میشه رو تحت شرایط خاصی، اینکه پزشک نامه بنویسه عوارض دارو رو قبول کنه، اینو به عنوان تکنسخه اجازه وارداتش از شرکت خاص میده. منظورم که راه قانونی این کار بسته نیست، راه قانونی براش گذاشته شده، منتها خب سودجویان و اینکه مردم اطلاعات کافی ندارن خب سوء استفاده میکنن. من خودم به شخص شاهد بودم تو بحث کرونا به اصطلاح داروی اکتمرا خوب یا بد برای کرونا مصرف میشد و تو بازار آزاد و قاچاق آب مقطر و با قیمت‌های حدود 10 میلیون تومان به این خلق الله اینا تو این کانال‌های غیر مجاز فروختن در
همم رسیور داشتن.
بله، این میخوام بگم که
فارغ از چرخه نگهداریش و زنجیره نگهداری،
بله بله، میخوام بگم که تماما مردم حواسشون باشه، این کانال هایی که به صورت غیر مجاز دارن دارو ارائه میکنن، من به شخص 100% اطمینان دارم که اینا داروهایی که فیک و قاچاق و اصلا به هیچ عنوان ماده موثرش توسط وزارت بهداشت
در بهترین حالت، در ایدئال ترین حالت دارو نماست، در بهترین حالت، در بدترین حالت ممکنه اثر سو بذاره.
همین الان چیزی که باب شده قلم هایی که به عنوان لاغری داره تبلیغ میشه و اینو مطمئن باشن محکم، اون کشور سازندش، اون کارخونه سازندش برای هر کشوری سهمیه خاصی داره و برای اون کشور، حالا اگر بگیم از مبادی رسمی وارد اون کشور شده، ولی چیزی که هست به وفور قاچاقش اینجا با اعداد وحشتناک بالای 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون دارن تبلیغ میکنن که من مطمئنم 100% شک ندارم اینا همه، اول که زنجیره سردش رعایت نشده، کلی عوارض میده. فقط خواهش میکنم که به یه گزارش هم از این دادگاه ها بگیرید، از ببینید چقدر عوارض ایجاد کرده و مردم رو دوچار مشکل کرده. مردم به صرف این که تبلیغات سوی توی شبکه‌های مجازی میشه، اسمش شبکه مجازی، به هیچ عنوان نباید اعتنا کنن، مخصوصا برای داغل‌های لاغری و قلم‌های لاغری که الان خیلی دارن روش تبلیغ میکنن، چون واقعا اینقدر این سود سرشاری برای دلالا داره که به هیچ عنوان نمیخوان از این بازار به قول معروف خداحافظی کنن.
خود پزشکا اینو وارد میکنن یا نه؟
نه نمیتونن. ببینید این
آقا شدنش که میشه، چرا نمیشه؟
نه ببینید خود پزشک نمیتونه وارد کنه. حالا ما مسیراشو نگیم بهتره، ولی به انواع مختلف میاد، ولی یک سرشون هم متاسفانه
الان فرض کنید مثلا من خود حالا دور از جان روم به دیوار، من با شما از شما این نسخه بگیرم برم این دارو رو من تهیه کنم، زنجیره سرماشم رعایت کنم، فرودگاه امام وارد بشم، به تعداد حالا مجاز بیارم، مشکلی نیست؟
ببینید اون تعدادی که شما میگید
مثلا
اون تعدادی نیستش که تو فضای مجازی داره به فروش میره.
یه عدد من دو بار سه بار چهار بار بدم درست میشه تعدادش؟
الان ببینید خود سرکار خانم دکتر محمد بگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت، خود آقای دکتری که مسئول جمعیت وزارت بهداشت به اصطلاح الان هم پست دارن، مصاحبه کردن چند روز پیش کردن، فرضاً گفتم یه عدد 500 هزار سقط جنین غیر مجاز ما داریم تو کشور. خب این عدد محال از اون طریق بیاد، چون عدد خیلی بالاست، به هیچ عنوان هم تو داروخونه ها حق فروش نداره، این فقط تو بیمارستان های خاص تو پروتکل خاص اجرا میشه. این حجم از مصرف نشون میده وارداتش خیلی بیشتره به صورت قاچاق، که اینا اکثرا از کشورهای
خب ما الان حالا جناب سرهنگ هم سکوتشون طولانی شد، ولی درباره قاچاق حالا دو نکته هست، یکی این که شکلش قاچاقه یا قانونن قاچاق هستش، این یک به هر حال برداشت و تفاوت برداشت رو میتونه برسونه. این که من مسافر وقتی بیارم به شکل قاچاق نیوردم، مجاز بودم آوردم، اما قانونن ممنوعیت داشته. الان اگر مثلا استعلام کنیم از سازمان غذا و دارو، واردات اون دو قلمی که مورد نظر مشترک من و شماست ممنوع هست و نباید وارد بشه، اما اگر تعدادش تعداد مجازی باشه در حد هم مثلا 20 تا 30 تا میشه آوردش. حالا اگر یه وقتی کسی حواسش نبوده باشه این 30 تا بشه 50 تا بشه 100 تا آورده باشه، خب گمرک فرودگاه هم میگیره و هم ممکن از اون زنجیره و چرخه سرد خارج بشه، این خطرناکیش اینجا هستش.
من یه نکته رو بگم تا جناب سرنگ، تو همه کشورها شما بدون نسخه معتبر و داروهایی که
به خاطر همین گفتم پزشکان دیگه همکاران شما
ورود ندارن.
نه الان همکاران شما اگر شما با کارت نظام هر جای اروپا برید دارو بهتون میدن.
خب دارو چقدر میده؟ در حد یک دو دونه. اینقدر نیستش که فضای مجازی تو دلت بخواد دارن. یعنی اصلا این منشأش جای دیگه است. اصلا من منکر حرف شما نمیشم، ولی میگم این حجم از واردات با این حجم قاچاقی که دارن تو شبکه‌های مجازی به فروش میرسونن اصلا با هم
خونی نداره.
بله.
جناب سرهنگ الان سوال اینجا هست که توی این حوزه جابجایی هایی که داره صورت میگیره و به ویژه ما تاکیدمون روی اون قسمت هایی هست که خطرناک هست و شخصی که اومده اصلا نه دارو رو حتی از روش نمیتونه اسمشو بخونه، ولی اون دارو رو ادعا میکنه که داره، این خطرناکیش برای مصرف کننده ای هست که به هر دلیلی نتونسته از مبادی رسمی تهیه کنه و دچار دردسر خواهد شد، به لحاظ سلامتی مالی هم که هزینه هنگفت رو از دست خواهد داد. آیا صرفا باید منتظر گزارش همکاران آقای دکتر صبور باشیم یا اینکه نه رصد شما هم داره این رو میبینه، حواسش هست، دنبال میکنید؟
عرض کردم در ابتدای عرایزم ما به صورت شبان روزی و پیش دستانه، یعنی منتظر نمیشیم که یک گزارشی به ما بشه. بله ممکنه یک سری از موضوعات هم برابر گزارشی باشه که آقای دکتر و همکارانشون به ما میدن و یا اینکه از مراجع دیگه به ما میرسه، ولی همکاران بنده به صورت پیش دستانه و به صورت شبان روزی، زمینی که فضای مجازی رو رصد میکنن و وظیفه دارن که به هر صورت در این راستای سری اقدامات رو انجام بدن، هر گونه اقدام مجرمانه‌ای که در این راستا باشه رو شناسایی میکنن، رصد میکنن، شناسایی میکنن و تبدیل به پرونده قضایی میشه و مرجع قضایی. ارسال و حتما برخورد غذایی با این افراد.
خب اگر این هست، خب من الان یه سوالی برام به وجود میاد، همین الان که پیامک داریم از شنوندگان، قسمت های مختلف توی برنامه های کاربردی مختلف، کسانی که دارن دارو تبلیغ میکنن، حالا یا متنش رو فرستادن یا شماره رو فرستادن، تو این حوزه مشغول فعالیتن و خیالشون هم راحته، این خیال راحتیشون از کجا میاد؟
نه این به این شکل هم نیست که حالا
همین الان یه جستجو با هم بکنیم میبینیم دیگه، الان همین الان یه جستجوی ساده با هم انجام بدیم کلی فروشنده داروی مجازی
اگر موردی هست حتما اعلام کنن، حتما برخورد میشه، قطعا شاید هم برخورد شده. همین فردی که به هر صورت داره این اقدام مجرمانه رو انجام میده ممکنه قبلا باش برخورد شده باشه، اینجور نیست که برخورد قضایی باش صورت نگرفته باشه.
خب
به هر صورت بعضی از اینها عرض کردم توی ابتدای عرایضم، خیلی از اینها اصلا فروشنده دارو نیستن، کلاهبردارن، یعنی یک سری دنبال یک سری به هر صورت با مهندسی اجتماعی که انجام میدن فقط دنبال دریافت وجه بیانه و اقدامات
یعنی بفرمایید که ممکنه حتی پشت این آگهی هیچی نباشه، صرفا یک کلاهبرداری پولی از شما میگیره و بعد هم جوابتون رو نمیده.
بله لزوما این نیست که حتما دارویی باشه، حتما خیلی هاشون اصلا کلاهبرداری است. ضمن که فقط دارو نیست، پلیس فتا در فقط حوزه دارو نیست، یک سری افراد هستن که اصلا پزشک نیستن و این بیان دست به یک سری اقدامات و جراحی پزشکی میزنن و اینا هم خیلی خطرناک هست و میان اینا رو در فضای سایبر تبلیغ میکنن، با این افراد هم برخورد میشه، مثل همین آرایشگاهی که بر صورت هستش به یه سری جراحی زیبایی رو دارن انجام میدن. خب من عرض کردم خدمتون، ما زمینی که رصد داریم توصیه هم میکنیم به همه عزیزان و شهروندان گرامی، حتما همونطور که آقای دکتر فرمایش کرده از مراکزی معتبر که معتبر از مجاز هست داروها و اقلام رو تهیه بکنن و زمینی که حالا اگر نیاز به حالا همین بحث جراحی ها و اقدامات حالا زیبایی که از نیاز دارن یا قرص خاصی رو نیاز دارن، حتما به پزشک متخصص و اون کسی که به اصل تخصص داره در این زمینه مراجعه کنن و به این تبلیغاتی که اغوا کننده است، فریبنده است در فضای سایبر توجهی نکنن، چون واقعا از این قبیل پروندهایی که در مراجع قضایی تشکیل شده و به صورت لطمات بسیار جبران ناپذیری رو هم جسمی هم روحی برای افراد به دنبال داشته خیلی زیاد هست، یعنی اگر یک بررسی بشه از مراجع قضایی استلام گرفته بشه خیلی پروندهای این چنینی تشکیل شده و برخورد شده.
متشکرم. بله بله نکته رو میخواید بفهمه.
ببینید من عضو هیئت انتظامی عالی کشور تو نظام پزشکی هستم، همینجوری که آقای دکتر گفت یک گزارش اگه بیاین اون وقت تهیه کنیم که بعضی از این آرایشگاه و افراد فاقد صلاحیت چه بلایی سر جوانای این کشور در آوردن، قیافه مثلا یه انسانی که تدریب بوده به عنوان کاشت جل گونه الان یه جزامی قیافش از اون بهتره، ببینید چه جنایتی دارن اینا میکنن و جوان ها متاسفانه میگم من بحث فرهنگی رو اینجا خیلی موثر میدونم که اینا بدونن و بیان اگر این کیسا رو شما گزارش کنید که چه اتفاقاتی تو فضای مجازی برای مردم داره میافته و مردم بعد از این گرفتار میشن سراغ پلیس میرن و دیگه نمیشه با اون صورت کاری کرد، واقعا فاجعه است. یعنی شما میگم گزارش در این پرونده ای که من بعدش مثلا مسئولش من بودم پیگیری شدم، واقعا آدم از انسانیت خودش شک میکنه که چرا اینا این کارو میکنن به خاطر پول و مثلا منابع درآمدی که میخوان داشته باشن. من خواهشی که دارم این که واقعا تو بحث فرهنگی برای مردم وقتی این جوان ها خیلی فعال بشه که اینا واقعا مطلع بشن هر دارویی خود UID داره IRC داره اینا رو میتونن راحت تو سامانه پیتک استعلام بگیرن که این دارو تقلبی هست یا نه، یه همین راحتی با یه تلفن اون کدش رو ارسال کنن پیامک میاد که این دارو اصالت دارد یا ندارد و بی نهایت من برندهایی رو دیدم که زیر پله‌ای تولید شده تو ایران، شما اگر به عنوان یک فرد عادی ببینید و حتی من اگر ندم کارشناس تو امور به اصطلاح آزمایشگاه تعیین مقدار نکنه منم به خطا میندازه، اینقدر شیک دارن تو زیر زمین تولید میکنن به اسم برندهای معتبر خارجی. اینا بالاخره باید به نظر من اول فرهنگ درست شه، بعد یک کمیته ای از نظام پزشکی، وزارت بهداشت، پلیس و نهادهایی که تو این حوزه دخیلن جلسات متناوب ما هم بتونیم کمکشون کنیم رصد میدانی کنن تا اونجایی که میشه دورش رو بگیریم پیشگیری کنیم به مردم هم اطلاع رسانی کنیم که وارد این فضاها هاشن، چون واقعا همتون که جناب سرهنگ گفتن اولا که این همه کلاهبردارن، جنس همه تقلبیه و هزار یک دلیل دیگه که اصلا با سلامت جون مردم دارن بازی میکنن.
کافیه الان همین الان خب به هر حال هممون دسترسی به فضای مجازی داریم، یه توی اون قسمت قدیما بهش میگفتیم تب جستجو، تو اون قسمت جستجو بزنیم فروش داروی کمیاب، انواع آگهی ها میاد از فروش. حالا جناب دکتر صبور، بعضی ها هستن انگار سامانه هستن، مثلا این سامانه
بله.
اسم نمیخوام ببرم، سامانه X، سامانه Y، سامانه Z،
ولی هیچ کدوم مجوز ندارن.
بعد وقتی واردشون میشیم میبینیم که شبیه یک داروخانه، کاملا داروخانه مجازی. البته من تا اینجا که دارم نگاه میکنم انصافا مکمل ها و OTC ها رو گذاشته، شربت فلان، قرص فلان، کپسول فلان و همه هم تو حوزه مکمل فعلا.
حالا تو حوزه مکمل گفتی، من چند وقت پیش به یه شرکت تولید کننده رفتم، اینا یه مکملی رو که برای یک مورد خاصی میخواد مصرف بشه با مجوزات که بذار هنوز وارد بازار نکردم، گفتیدم تو سایت داره میفروشه، دیگه خودم کنجکاو شدم، ما هنوز اینو تو بازار نفرستیدیم. چجوری؟ میگفت خودم که خریدم، به محض اینکه آوردم تحویل دادم فهمیدم قاچاقی، یعنی فیک، یعنی کپی زدن از کالای ما.
پس من این نتیجه بگیرم از قول شما، نقل قول مستقیم، هر رهبر به اصلاح داشت بفهمه. شنوندگان عزیز، کسانی که دارن صدای ما رو میشنون، به هیچ عنوان از فضای مجازی هیچ نوع دارو یا ترکیبات دارو یا مشتقات دارو یا مکمل یا OTC، هیچ رقم از آن چیزی که، یعنی به معنی العام اون چیزی که باید از داروخانه تهیه بشه رو برید از داروخانه فیزیکی تهیه کنید. از فضای مجازی
من خدمتتون یه پرونده‌ای بود که من رسیدگی می‌کردم، یه زن و شوهری که می‌خواستن ازدواج کنن، از این فضای مجازی مکمل می‌گرفتن برای کارهای ورزشی که می‌کردن. اینا تست که داده بودن برای قبل ازدواج، خانم تست اعتیادش مثبت شده بود. شما عوارض حقوقیشو ببینید. بعد اومدیم بررسی کردیم دیدیم تنها چیزی که شک کردیم، دیدیم مثلا آقا دو تا مکمل می‌خوره، خانم سه تا مکمل از فضای مجازی می‌گیره. اینو فرستادیم آزمایشگاه مرجع توی خیابون سپر میدان حسن آباد، متاسفانه دیدیم توی یکی از اینا که اون خانم مصرف میکرد شیشه بود و ایشون اصلا خبر هم نداشت.
عجب.
و متاسفانه شما ببینید اگر ما این کار رو ادامه نمیدیم، زندگی این اصلا میپاشید به اسمی که حالا این خانم معتاده به من چیزی نگفته، ایشون ناخواسته قرصی رو که مصرف میکرد. حالا
یه مدت حالا شوخی و جدی میگفتن این لاغریاتش مواد مخدر صنعتی هست، پس جدیه، شوخی نیست.
اصلا شک نکنید و این تبلیغاتی که میکنن شک نکنید. این موردی که من خودم الان آدماش هم هستن، میخوام بگم که اعتماد بیجایی که مردم به این فضای مجازی دارن، واقعا من خودم تعجبم. بعد که مشکل براشون پیش میاد، هزار جا میخوام برن مشکلشون رو حل کنن که اون فرد شماره ها تقلبی، شماره ها رو هر روز عوض میکنن، اما این رصدشون خیلی سخت میشه. انشالله که مردم اینا آگاهیشون ببرن بالا و اون این فضای مجازی رو نخورن، با کمک شما و همکارانتون و جناب آقای دکتر
حسین جلیلیان.
بله آقای دکتر لاریدم، شما باید فنی نظارت نظام پزشکی
ما نام نبردیم، شما نام ببرید،
نه ایشونو بیارید کمک کنه، چون باید فنی نظارت نظام
پزشکی ان شاء الله. متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر صبور، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر، خدا نگهدار. جناب سنگ، شما سکوتتون طولانی شد، یک پیوندی هم از شما داشته باشیم.
از شب خدمتتون خوب، باز هم تاکید می‌کنیم همه شهروندان عزیز حتماً هر گونه اقلام دارویی که نیاز دارن رو از داروخانه‌هایی که مجاز هستن و مورد تایید سازمان غذا و دارو هستن تهیه بکنن و به این تبلیغات فریبنده و اغوا کننده که در فضای مجازی هست توجهی نکنن و فریب این افراد شیاد رو نخورن. خیلی از این افراد در صورت یا داروی رو تحویل شما نمیدن، یا اینکه یک سری داروهایی که تقلبی و غیر مجاز هستش رو به هر صورت تحویل شما میدن که عوارض بسیار جبران ناپذیری رو میتونه به دنبال داشته باشه، که حتما تاکید و توصیه‌مون این هستش که از مراکزی که معتبر هستش و مورد تایید سازمان غذا و دارو هست که همون داروخونه هست دریافت کنن این داروهاشون رو و فریب این افراد رو نخورن. هر موردی هم اگر بود به صورت شبانه‌روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره 096-380 آماده پاسخگویی هست. هر گونه گزارشی بود در این مورد، موضوعی و مطلبی بود، یا اگر نیاز مشاوره بود، همکاران بنده آماده پاسخگویی هستن و میتونن مشاوره و کمک لازم رو به اون شهروند گرامی بدن.
متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، خدا قوت میگیم. جناب سرنگ جلیلیان، ریاست محترم پلیس فتح استان البرز.
ارادتمندم،
خدا نگهدار،
روز خوبی داشته باشید.
متقابلا.
تو چشم تو بسه برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطره هام، تو مثل زندگی خوبی برام، از تو نفس میخوام. یه ثانیه نباشی تا جلو چشم غمه، یه ثانیه که همه زندگی آدمه، همه یه شکمه که اینو میفهمه. هوای عشقت اومده، هوای قلب من بده، یه حالت عجیبیه، دلم بهار پر زده. یه ثانیه یه نفس، نفس همین یه ثانیه است، تو رو میگیرم از پیش تو که جایی نمیرم، از همه دل گیرم.
صحبتون بخیر، 7:52. متشکرم از دوستانی که پیامک میفرستن، به ویژه بعضی دوستان خیلی شیرین و زیبا مطالب رو بیان میکنن. 913-85-81 نکته رو بیان کردن که به هر حال خسته نمیشید از گفتن این همه مطالب. خب به هر حال باید گفت، وظیفه رسانه این هست که مطالب رو بیان کنه و به صورت حالا به هر حال به زنگاه‌های مختلف یادآوری کنه، بلکه اثر کنه و به جایی برسه. انشالله که به جایی میرسه. ما اگر مشکلات رو میگیم، حالا این رو از باب یک تذکاری هست برای قسمت‌های مختلف. آقا اگر ماشین‌های جدید، خودروهای جدید رو حتما دیدید، یک جایی دارن برای هشدار مثلا ایراد. مثلا اگر یک جا مثلا لنتتون آسیب دیده باشه، کم شده باشه، چراغ روشن میشه، بوق میزنه. اگر روغن کم شده باشه، فشار روغن داشته باشین، بوق میزنه، چراغ میده، آلارم نه منظور هشدار میده. و قسمت های اگر ما بیایم این رو خاموشش بکنیم، از بین ببریمش، اون چراغ خاموش کنیم، اون فیوزش رو قطع کنیم، بعد اون وقت ممکنه توی مثلا اتوبان قم تهران که داریم میریم یهو این موتور از کار بیفته. اگر جایی نباشه که اون تذکر داده بشه، اگر جایی نباشه که اون ایراد رو به ما بگه، اون وقت یه در به زنگاهی دچار مشکل میشیم. رسانه هم وظیفش همین هست. اگر جایی رو میگیم، اگر نکته‌ای میگیم، اگر شنوندگان نکاتی رو میگن که این نکات رو ما در تریبون در آنتن مطرح میکنیم، برای این اون عیبیابیه هست، برای اینکه اون عیبه پیدا بشه. نه این ور نه اون ور کسی نباید بهش بر بخوره. از گفتن مشکلات، گفتن مشکلات اول راه برطرف کردن اون مشکل هستش. دوست عزیزمون درباره دوچرخه نکاتی رو گفتن، درباره اون پیشنهاد بانک دوچرخه که به نقل از یکی از پیامک‌های شنوندگان خونده بودیم، گفتن پیشنهاد تشکیل بانک دوچرخه دو نکته رو داره. اول اینکه به هر حال اگر خانواده‌ای بخواد در مسیر با دوچرخه تردد کنه، بعضی افراد خانواده برای اون زنهارها و ممنوعیت‌ها این امکان وجود نداره، دردسر درست میشه، پس ترجیح میدن با اتومبیل تردد کنن. دیروز تا الان هم فرمودن که دلار دوباره گرون شده، ما از همین الان نگران اجاره سال آینده قیمت اجناس هستیم. یه پیامک دیگه هم بخونم. میهمان ارجمندمون روی خط ارتباطی هستن. پیرو 915-3538 گفتن اگر دولت 2 میلیون تن برنج داخلی را به احسن وجه از کشاورز خریداری کنه و در سبد 20 میلیون خانوار به جای یارانه نقدی بگذاره، سرانه خانوار 100 کیلو برنج مرغوبه که بی نیاز از ورود برنج خارجی و از تقلبات اختلاط آن خلاص می شویم. توزیع چای ایرانی نیز به همین شکل باعث تاثیر ذائقه می شود و اگر هم واردات چای لازم شد، دختی تاجر با عرض خودش باشد تا مانع تکرار هدررف عرض دولتی بشود. ایزن جایگزینی قند خرما به جای شکر مایه صرفه‌جویی مضاعف ارزی سلامت بیشتر مردم. متشکریم. این دو پیامک خوندیم، حتما در فاصله بعدی پیامک بعدی رو خواهیم خوند. جناب آقای مهندس نواز، سخنگوی محترم جایگاهداران سوخت، سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقا متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم، مثل همیشه پاسخگو هستید. توی خبرها گفته شد که قیمت بنزین سوپر وارداتی اعلام شد. وقتی میریم جستجو میکنیم میبینیم که هیچ قیمتی نیست. بله. چرا؟
عرض کنم خدمت شما که بعد از اون مصوبه، خب در مورد بنزین سوپر وارداتی گمانه‌زنی‌های زیادی انجام شده، ولی تا الان که من در خدمت شما هستم صرفا امور مقدماتی و مذاکراتی این موضوع با اشخاص حقوقی که واردات و صادرات فرآیند نفتی انجام میدن شکل گرفته و هنوز اون دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها هم قطعی نشده که بگیم مثلا یه روال و رویه و شیوه نامه‌ای تنظیم
شده. من الان دارم نگاه میکنم، خیلی دارم سماجت به خرج میدم که پیدا کنم، میگن که نوشته شده که قیمت بنزین سوپر وارداتی به قیمت روز آن واردات به قیمت روز واردات آن بستگی دارد. یعنی قرار نیست که ما مثلا همین الان هم راجع به قیمت چیزی بدونیم. لیتر 40 تا 50000 تومان. این تقریبا همون پیش بینی بود که ما با اصرار از شما پرسیدیم.
بله. تخمینی میشه یه چیزای صحبت کرد، ولی اینکه قیمت دقیق مشخص بشه واقعا یه ذره سخته. یعنی باید اون اقدامی که میخواد صورت بگیره بر اساس اون دستور عملهایی که نوشته میشه، ریز هزینه ها تو قسمت های مختلف و حمل و توزیع و واردات و نگهداری.
بله قطعیه دیگه این موضوع که بر اساس قیمت روز واردات میخوان قیمت بنزین سوپر اعلام کنن.
بله طبیعیه دیگه، چون نرخ بالاخره بین المللی یا حتی حوزه خلیج فارسه و بعد از اون هزینه‌های مترتب برش و مالیاتش و اینها که اضافه میشه، حالا احتمالا یه سودی هم که اون وارد کننده در نظر داره، همه اونها جمع میشه یه عددی مشخص خواهد شد.
مثلا اگر 50000 تومان بشه،
بله،
باکمونم فرض کنیم، نمیگیم 60 و 50 و 70 یا هر چی، میگیم باکمونم که به طور میانگین 40 باشه، 5 تا 22 میلیون تومان.
بله.
میشه هر باک بنزین سوپر.
بله.
با توجه به وضعیتی که هست باید اینو به صورت پیشفرض قطعی بدونیم.
ببینید نمیشه، نمیخوام الان قیمت بگم، ولی چیزی که الان رویه رو بگم تخمینی. بله این
آره. ولی این رویه قطعیه که به صورت قیمت واردات به صورت رسمی.
بله بله بله.
بعد اون وقت در این صورت همه جایگاه ها دیگه بنزین سوپر خواهند داشت؟
فکر نکنم همه جایگاه ها داشته باشن، با توجه به این در واقع اجرایی تر احتمالا به صورت فازبندی انجام بشه. ما ابتدا احتمال میدم، با توجه به مذاکراتی که انجام شد احتمالا ابتدا در تهران، شهر تهران شاهد باشیم، بعد در چند کلان شهر شاهد باشیم، بسته به استقبال مردم میتونه گسترش پیدا کنه.
بعد ممکنه به خاطر قیمت بالاش، مثلا من که قطعا ندارم بزنم 2 میلیون تومان هر بار،
منم ندارم بزنم.
آخه